درود بر شما دوستان عزیز، امیدواریم در این لحظات ناب که مقارن شده با آغاز امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و آرزوهای دلتان برسین و خب دعای همیشگی و اولی همه ما و شما فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. از یک تعبیری که شده میگن که فرج امام زمان در واقع فرج ایشان نیز، او فرج بر ماست، گشایش بر ماست. اگر مطالعات خود را وسیع کنیم میبینیم که خب وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور میکنن، برکات هست که سرازیر میشه به سمت همه انسان ها و همه در رفاه زندگی میکنن و همه با هم در خوبی و صلح و آرامش زندگی میکنن. پس وقتی که میگیم خدای فرج امام زمان را نزدیک بگردن، یعنی این که با فرج ایشان به ما در واقع فرج و گشایش قرار بده. انشالله که آرزوی همه ما و شما در این زمینه برآورده شود. با شما هستیم با ادامه برنامه روی موج جوانی. بحث ما در مورد تنهایی مثبت بود. اکثر توصیفاتی که ما و شما از تنهایی شنیدیم یا خواندیم به نوعی غم‌انگیز و سوگوارانه هست. اما طور که در طول برنامه هم گفتیم، خیلی از شاعران و فیلسوفان ستایش هایی هم درباره این پدیده دارن که البته این تنهایی نیست، بلکه خلوت با خود هست. اکثر کسایی که به موفقیت هایی رسیدن و واسطه همین خلوت گزینی و خلوت با خود او موفقیت ها را بهش رسیدن و تجربه کردن و خب یک احساس بسیار خوب بعد از او برشان دست داده. با شما هستیم، همچنان میخواییم دوباره یک گزارش برای شما تقدیم کنیم از شیما وفا.
صحبت امروز من را همراه یکی از جوانان ولایت هرات تقدیم شما میکنیم. از همصحبت خود تمنا میکنم خود معرفی بکنم.
به نام خدا، اسمم سید رفیق خلاص حسینی.
سلامت باشین جناب آقای حسینی. برای ما و شنونده های ما بفرمایید که مصروف چی کار و وظیفه ای هستین؟
تشکر. من به انکشاف دیات کار میکنم به پروژه وی آر دی پی دستری کوردیناتور.
مصروفیت شما گاهی اجازه میده که شما فکر کنین که تنها هستین و خسته هستین از زندگی؟
والا همچون حالتی برای من دست نمیده، ولی من ایده از جوانان میبینم که اونا دوچار همین افکار هستن.
دلیلش چی هست که بیشتری از جوانان را در حال حاضر میبینیم که خود تنها فکر میکنن، احساس میکنن؟ چی میتونه دلیل این مسئله باشه؟
نظر من میتونه عوامل متعددی ما برشماریم برای از اینکه چرا جوانان احساس تنهایی میکنن. اولین عامل و مسئله عوامل فردی و خانوادگیه. آنها چی تجربیات داشتن از زمانی که کودک بودن. دومین عامل اجتماعیه، نابسامانی های سیاسی و برخورد های سیاسی که صورت میگیره و از طرف نظام غیر منظم اقتصادی و کاری که جوانان نمیتونن به مو جایگاه اجتماعی دست پیدا کنن، عامل تنهایی نامشه.
تنها بودن یا تنهایی برای جوانان ما چه پیامدهایی را میتونه در قبال داشته باشه؟
برای همه واضحه که جوانان قشر منظم و پویا و یا همون قشری هستند که اونا آینده ساز کشورن و اگر آنها احساس ناامیدی بکنن، طبیعتاً که آینده یک کشور مختل میشه و همون جایگاه اصلی خود پیدا کرده نمیتونه.
بعضی از جوانها وقتی به قول خودشان در عشق و محبت و دوستی شکست میخورن، گوشه نشینی را انتخاب میکنن و یا اختیار میکنن. و نظر شما پذیرفتن این شکست چقدر روی رویه و تصمیم جوانهای ما میتونه تاثیرات بدی داشته باشه؟
تشکر. این یک موضوع مسائل اجتماعیه که طبیعتا انسان شاید به او دوچار باشه اگر همچون شکست داشته باشه، ولی من به این باز خوشبین هستم که ایده از جوانان شکست موقتی دارن و ممکنه برای چند وقت اونا احساس ناامیدی بکنن که پس دوباره خود پیدا میکنن و هدفمند زندگی میکنن.
گفتنی شما من حیث یک جوان کوشا و با تجربه در عرصه زندگی به جوانایی که تنهایی را ترجیح میدن و از جمع و اجتماع گریزان هستن چی است؟
نظر من اینه که جوانان از نیروی ذهنی و نیروی فردی که دارن استفاده کنن. آنها قشری هستند که در واقع آینده یک کشور را رقم میزنند. کوشش کنند تا تصمیمات درستی بگیرند و با تصمیمات درست خود آینده خود تصمیم کنند.
سلامت باشین و خیلی سپاس آقای حسینی، از شما موفقیت در شما آرزو میکنیم.
زنده باشیم، شما موفق باشیم.
گلانه
هر چیزی کلیدی دارد و سوال یا پرسش کلید جواهرخانه علم و دانایی است. امام علی علیه السلام می‌فرمایند بپرس تا دانا شوی و عدالت پیشه کن تا حاکم شوی. خداوند مهربان پشت و پناه همه شما خوبان باشد. تا حضور دیگر بدرود.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وزارت داخلی افغانستان، استقبال افغانستان از تصمیم ایران برای تمدید ترانزیت مواد سوختی و سخنگوی وزارت خارجه ایران، اغتشاشات اخیر دوستان و دشمنان ملت ایران را بهتر شناسند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. انفجار در مسجد وزارت داخلی افغانستان در کابل ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشته. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
امروز چهارشنبه 13 میزان انفجاری در نزدیکی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان رخ داده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و میگوید این انفجار در مسجدی در نزدیکی وزارت داخله رخ داده است که برخی از کارمندان این وزارتخانه نیز در آن مسجد حضور داشتند.
نن چهارشنبه دکال سوار لسه و یو د میزان د میشت د لسمه رسنه خبر خپور کړ چې ګواکې د کورنۍ چارو د وزارت په مسجد کې 14 سویده. په داسې حال کې چې د وزارت نه په فاصله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندانو لمونځ پکې کاوه، هلته له بده مرغه خواشینوونکې پېښه رامنځته شوې ده. پلټنې روانې دي او له بشپړېدا وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک.
با گفته منابع مردمی شماری در این انفجار کشته و زخمی شدند. مقامات حکومت موقت طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده، اما از آمار کشته شدگان و زخمیان همچنان از نوعیت و تلفات آن تا کنون چیزی نگفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نشست مشورتی علمای دینی و مقامات محلی تخار عنوان گزارش ارسالی همکارم سمیع خاوری است.
برای اولین بار نشست مشورتی میان عالمان دین و مسئولین حکومت محلی در تخار برگزار گردید. مسئولان محلی در ولایت تخار نشست مشورتی را با عالمان دین و متنفذین قومی به هدف چگونگی حمایت از نظام کنونی، برخورد مسئولان محلی با مردم و دریافت راه حل‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی برگزار کرده است. در این نشست والی تخار تاکید نمود که مردم نیاز به رفتار خوب از سوی مسئولان در این ولایت دارند و هیچ مسئول حق ندارد تا با مردم هنگام مراجعه برخورد خشن داشته باشند. مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار در این نشست میگوید مردم و حکومت لازم و ملزوم یکدیگرند که بدون مردم نمیتوان حکومت را شکل داد. آقای مدنی همچنان تاکید دارد که مسئولان محلی و نیروهای طالبان باید با مردم از برخورد نیک کار بگیرند.
مسئولین نهایت محترم، اگر ما شما امرای ملت اخلاقی حسنه کردیم، ترحم کردیم، ملت با ما شماست، علما با ما شماست. در صورتی که ما شما بخاطر یک تفنگ که فلانی دارد شب در خانه او میروی، او را میاری آزار و اذیت میکنی، سلاح هم نداره، بازم برش میگی که برو یک سلاح بری بخریداری بکنی. چی را شواهد است؟ بعضی از دوستا همین ملتی مظلومی که بنان شکم محتاج است او را آوردن افتیا یک کلاشنکو بیاری یا 50,000. نه، یعنی تو راهبرهای بسیار دقیق است. بخاطری خدا و بخاطری همو شهدا و بخاطری همو قربانهایی که شما خودتان دادین این کار نکنید. اگر ملت از ما شما آزرده شد خدا ناراض است. اگر در صورتی که این ملت از ما شما ناراض شد، ما شما ناکام.
والی تخار در این نشست همچنان می افزاید که مسئولان محلی در مرکز و ولسوالی های 16 گانه این ولایت مسئولیت دارند تا در راستای حل مشکلات مردم تلاش جدی نمایند. به گفته او هیچ نیروی امارت حق تلاشی خانه های مردم را ندارد و هر زمانی که نیاز به تلاشی می شود باید عالمان دین و بزرگان قوم در جریان گذاشته شوند.
مقام امارت، مقام اول امارت، مکتوبا صادر کرده، پیامای صوتی داره که به خانه کس شب نروید. اگر در صورتی که بجای اشتباه بود شما بروید خانه رو به اطرافش محاصره کنید، یک دوری سفید قریه همراهتان بگیرید، امام قریه همراهتان بگیرید، باز بروید در اونجا لطکوب. شما اکثر مسئولین عالم هستید، علما هستید یا شاگردان علما هستید، تا کجا آمده که یک آدمی که دعوای حقوقی دارد او را میاری شما در اداره خودتان لطکون بگیم که بدنی او مثل واسکت من بشه؟ بسیار ظلمی، خلاف شریعت است، خلاف قرآن است، خلاف گفتهای امیرالمومنین است. لکن این کارا
در همین حال برخی از عالمان دین در این نشست تاکید بر حل مشکلات اقتصادی مردم، ایجاد فضای برادری و همدیگرپذیری کردند. مولوی عبدالبصیر یکی از عالمان دین در تخار که در این نشست اشتراک کرده بود میگوید مردم در شرایط بد اقتصادی قرار دارند و تنها با حمایت کردن از نظام کنونی نمیشود از مشکلات نجات پیدا کرد. به گفته او حکومت باید راه حل خوب برای حل مشکلات اقتصادی مردم را روی دست میگیرد. مولوی عبدالفتاح از دیگر عالمان دین میباشد که در این نشست حضور یافته. او همدیگر پذیری را کلیدی ترین رمز موفقیت در حکومتداری عنوان نموده. میگوید مسئولان محلی باید ظلم نکنند و دل مردم را به دست بیاورند. او افزود سران نظام کنونی مسئولیت دارند تا به مشکلات مردم رسیدگی نمایند.
حکومتی ظلم ندارد بقا، بیاید مسئولین امارت اسلامی فلیدابی مردم کنند. اگر می خواهید که ملت پشتیبان باشد، بلی مردم را بسید. اگر می خواهید که ملت پشتیبانی تمکنانی که تو در یک قلیه نوزهور کردید و جناب محترم که در اول و آخر
تمام شود. یک مطالب که بیچاره هیچ چیز نداشته باشد، امروز دنیا را به لرزه آورده، دنیا را به لرزه نگذارد، به لرزه آورده. یا کفران نکنند.
بعد از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، این اولین نشست میان مسئولان حکومت محلی و بزرگان قوم در تخار است، روی چالش ها و راه حل ها صحبت کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر می کنم از همکارم آقای خاوری. سیستم هوانوردی افغانستان معیاری می شود. همکارم زهرا سلطانی گزارش می دهد.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان میگوید به تازگی در سه بخش عمده خدمات زمینی، امنیت فضایی و خدمات هوایی در سطح کشور قراردادهایی را با شرکت گاک امارات متحده عربی امضا کرده است تا سیستم هوانوردی افغانستان را معیاری سازند. در کنار آن پرسنل فنی و تکنیکی به خود کفایی برسند. همچنان در آینده نزدیک پروازهای عبوری افزایش خواهند یافت.
مخفل کارکنان که بروزی، یعنی در لومړی ورځ د کار څخه دوی به د ټرینر په توګه راځي، تخنیکی به پر مخ وړي، زموږ نفر به کې روزی که ضرورت به هر ته لګلو ته به هر ته وړي او سرټیفای کیږي به بیا راځي. دا مهمه برخه ده او دې سره به ان شاء الله د افغانستان څخه عبوري الوتنې زیات شي. اوس 50 پورې دي ان شاء الله، تمه ده چې 225 الوتنه ته به د ورځې عبوري الوتنې ورسي.
با گفته امام الدین احمدی، با سقوط نظام پیشین همه بخش های هوانوردی از جمله رادارها و دیگر بخش ها از بین رفته بود و با کارکردهای یک ساله آنان پروازها به حالت عادی برگشته است.
اگر موجود بود ټول سیستمونه تخریب وو، سیستمونه جوړ شول، رادارونه بیرته فعال شول، مخابراوي سیستمونه فعال شول، تخنیکی کارکونکي ورزول شول. موږ مختلفو هیوادونو ته، زموږ افغانان چې انسټیټیوټونو څخه فارغ وو، د هوایي چلن انسټیټیوټ څخه بهر تم ولېږلو، جی ټی آی شول، یا دوی سرټیفیکټونه واخیستل، په دې برخه کې دوی قانوني اوس اجازه لري چې فعالیت وکړي.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان میگوید فعالیت وزارت هوانوردی به حالت عادی برگشته و روزانه 25 الی 30 پرواز داخلی و خارجی از میدانهای هوایی کشور صورت میگیرد.
افغانستان شپږ هوایی ډګرونه دي، چې په دغو کې 15 نړیوال هوایی ډګرونه دي، نور کورنۍ دي. د نړیوال هوایی ډګرونو څخه خصوصا د کابل نړیوال هوایی ډګر څخه د ورځې تقریبا د 15 الوتنې کیږي، چې په دغو کې 4-5 کورنۍ دي، نورې بهرنۍ الوتنې.
آقای احمدی همچنان میافزاید گرچند برخی از شرکت های خارجی پروازهای خود را در افغانستان متوقف کردند، اما شرکت های کامیر و آریانا افغان توانستند این خلا را پر کنند و در آینده نزدیک هم پروازهای فلای دوبای و ترکش ایرلاین هم پروازهای خود را در افغانستان آغاز خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای تمدید ترانزیت مواد سوختی از خاک این کشور و افغانستان استقبال کرد. از آنجایی که افغانستان کشوری متکی به واردات است، مواد سوختی به ویژه بنزین و گازوئیل مورد نیاز این کشور تقریبا به طور کامل وارد می شود. وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان امروز در بیانیه‌ای با استقبال از تصمیم ایران برای تمدید ترانزیت مواد سوختی به افغانستان اعلام کرد ترانزیت مواد سوختی از خاک ایران به افغانستان تا 4 ماه دیگر تمدید شده است. وزارت تجارت دولت موقت طالبان اعلام کرد این وزارتخانه از همه ابزارهای لازم در زمینه گشایش راه‌های وارداتی و جلوگیری از کمبود مواد سوختی و ضروری در این کشور تلاش می‌کند. در ماه‌های اخیر نرخ مواد سوخت از جمله بنزین و گازوئیل در افغانستان به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته بود. دیروز هم مسئولان طالبان از ورود نخستین محموله مواد سوختی از روسیه به منطقه مرزی حیرتان در شمال افغانستان خبر دادند. سازمان ملل متحد اعلام کرد در یک سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه برای مردم افغانستان ارسال کرده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد این نهاد در یک سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال کرده است. یوناما افزود این کمک ها با هدف نجات مردم افغانستان که بیشتر نیاز را دارند ارائه شده است. این نهاد همچنین اضافه کرد مبلغ مذکور در یک بانک تجاری خصوصی نگهداری می شود و این وجوه در اختیار مقامات طالبان قرار نمی گیرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ هم دو روز پیش در صفحه توییترش نوشت ده ها هزار شهروند افغانستان در یک سال گذشته شغل خود را از دست داده اند و برای فراهم کردن نیازهای اولیه با مشکل مواجهند. این نهاد اعلام کرد بدون حمایت بین المللی وضعیت بدتر خواهد شد و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع انسانی در افغانستان نیاز به گسترش سرمایه گذاری است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر سبب شد دولت و ملت ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر بشناسند. و بهانه فوت مهسا امینی در روزهای اخیر عناصر اغتشاشگر با تحریک رسانه‌های معاند و ضد انقلاب در برخی شهرهای ایران با حضور در سرک‌ها با تخریب اموال عمومی اقدام کردند. آمریکا و دولت‌های غربی در روزهای اخیر همسو با رسانه‌های وابسته اقدام به انتشار گزارش‌ها و اخبار دروغین در مورد اغتشاشات کردند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشت اعتراض و اغتشاش ماهیت و نتایج متفاوتی دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نوشت رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم رفتارهای تحریک‌آمیز آنان اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند در اقدام مستقیم و غیر مستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشور تردید نخواهند کرد. کنانی خاطر نشان کرد در دیگرگونی اوضاع و فراز و فرود زمانه دولت و ملت ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر می‌شناسند. دشمنان فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، با ایران مخالفند. کمیته سازماندهی تظاهرات وابسته به هیئت چارچوب هماهنگی از آمادگی برای برگزاری تظاهرات در راستای فشار به گروه‌های سیاسی به منظور تشکیل کابینه جدید دارای اختیارات کامل خبر داد. انتخابات زود هنگام پارلمانی عراق اژدهم میزان 1400 برگزار شد و اکنون با وجود گذشته حدود یک سال از برگزاری این انتخابات تاکنون دولت جدیدی تشکیل نشده است و به همین دلیل عراق وارد یک بن‌بست سیاسی در نتیجه اختلافات میان احزاب شده است. کمیته سازماندهی تظاهرات وابسته به هیئت چارچوب هماهنگی عراق امروز بیانیه‌ای درباره برگزاری تظاهرات مردمی در این کشور صادر کرد. در بیانیه این کمیته آمده است تظاهرات با هدف پایان هرج و مرج و بی‌ثباتی و مجازات مفسدان، مقابله با گرانی و تبعات بحران اقتصادی آتی و نیز تسریع در انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید برگزار خواهد شد. در این بیانیه تاکید شده زمان و مکان برگزاری تظاهرات متعاقباً اعلام خواهد شد. گفتن است این فراخوان اندکی پس از اظهار نظر یکی از رهبران جریان صدر مبنی بر بازگشت اعتراضات در بغداد رخ می‌دهد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. انفجار در مسجد وزارت داخله افغانستان. استقبال افغانستان از تصمیم ایران برای تمدید ترانزیت مواد سوختی. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اغتشاشات اخیر دوستان و دشمنان ملت ایران را بهتر شناسند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. سازمان‌های بین‌المللی فقر و تنگدستی را عامل اساسی بسیاری از مشکلات در افغانستان می‌دانند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان.
بدون شک فقر و تنگدستی در افغانستان وجود داره، اما عوامل مختلف در گسترش فقر نقش داره که مهمترین عامل بلوکه شدن و منجمد شدن دارایی مردم افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا است.
خب در این شک نیست که مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اما دلیلی که مؤسسات کمک رسان بین المللی درباره ارائه مشکلات اقتصادی و کمک به مردم افغانستان ارقام مختلف را ارائه میکنند به نظر شما چیست؟
دلیل این که مؤسسات کمک رسان بین المللی در مشکلات اقتصادی مردم افغانستان نظر متفاوت داره و ارقام مختلف ارائه میتن است که بعضی از این مؤسسات متاسفانه در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار داره و بیشتر اهداف سیاسی از اونا را دنبال میکنه. به اون دلیل است که همسو با مقاصد سیاسی قدرت‌های شکست خورده تلاش میکنه که فضای روانی را در افغانستان به گونه‌ای سمت سو بده که بیشتر یأس، سرخوردگی و ناامیدی را برای مردم رقم بزنه.
جناب آقای دکتر، زمستان هم در راست، به نظر شما خود افغان ها چه کنند تا خودشان بتوانند مشکلات اقتصادی و مشکلات روز را بدون دخالت بیرونی ها حل کنند؟
رای حل غلبه بر مشکلات این است که خود مردم افغانستان از طریق همگرایی، از طریق همسویی و وحدت نظر بتانند پروژه های مختلف اقتصادی را رونق بتن و در واقع با روی کرد خود کفایی وضعیت اقتصادی کشور خود را مدیریت بکنه. ما باید بیاموزیم که خارجی ها تحت هیچ شرایطی نه دلسوز است و مردم افغانستان نه صداقت داره و 20 سال تجربه حضور خارجی ها در افغانستان تجربه شکست خورده است و نشان میده که اونا تحت هیچ شرایطی به فکر پیشرفت و ترقی و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان نیستن. بنابراین ما باید از این گذشته تلخ بیاموزیم و دست به دست هم دهیم و برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خود تلاش بکنیم. راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی و حفظ وحدت نظر بین مردم و نظام میتونه در واقع پیشرفت های اقتصادی قابل توجه رو برمغان بیاره و در نهایت افغانستان به خود کفایی برسونه.
خب تشکر میکنم جناب دکتر عبداللطیف نظری، معین وزارت محترم اقتصاد، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما جناب آقای دکتر.
سازمان حفاظت از کودکان اعلام کرد که بحران اقتصادی و بشری هم بر آموزش کودکان در افغانستان تأثیر گذاشته و برخی از کودکان مجبور به ترک درس و مکتب شدند. بر اساس ارزیابی و تحلیل سازمان حفاظت از کودکان، افغانستان در لیست کشورهایی است که نظام آموزشی آن در معرض خطر فروپاشی قرار دارد. این نهاد که اخیراً نتیجه ارزیابی خود را منتشر کرده گفته که از میان کشورهای مورد ارزیابی در سال 2021 افغانستان بالاترین سطح خطر را دارد. به این معنا که سیستم آموزشی آن از زمانی که طالبان کنترل کشور را به دست گرفتند بدتر شده است و آینده کودکان و ویژه دختران را به خطر انداخته است. طالبان پس از دست یافتن به قدرت، دختران بالاتر از سن ششم را از آموزش محروم کردند. بحران اقتصادی و بشری نیز بر آموزش کودکان در افغانستان تأثیر گذاشته و برخی از کودکان مجبور به ترک درس و مکتب شدند. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با آقای هادی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تری. در مورد مسئله‌ای که سازمان حفاظت از کودکان در قبال مشکلاتی که در راستای آموزش کودکان افغانستان هست، قبل از این حاکمیت هم وجود داشته، یعنی در زمان جمهوریت هم این مشکلات به صورت جدی ما میتونستیم ببینیم، نه تنها در کابل بلکه در ولایات مختلف به ویژه در مناطق دورافتاده افغانستان این مسئله مشخص بود و یکی از مشکلات جدی بود که کماکان در اون زمان هم حدود 3 میلیون کودک افغانستان نمیتونستن در مکتب بیاین. در شرایط فعلی هم این آمار بسیار بالا رفته و یک وضعیت بحرانی ساخته و مشکلات بسیار جدی به وجود آورده. عوامل مهم، برخی از عوامل مهمی که وجود داره میتونیم مطرح بکنیم در قبال ناامنی هایی که هست. حالا میبینیم که جمعه‌ای که گذشت متاسفانه یکی از حملات بسیار خونین دیگه ای ما در کابل شاهد بودیم که مسئله مرکز آموزشی کاج بود. تعداد زیادی از دختران افغان که می‌خواستن در کنکور امتحان بدن، آمادگی‌هایی را داشته باشن، اهداف و برنامه‌های درازمدتی را برشان بر خود ترسیم کرده بودن، متاسفانه به خاک و خون کشیده شد. مشکلات ناامنی یکی از عوامل بسیار جدی و مهمه عدم آموزش کودکان در افغانستان هست که مشکلات بسیار جدی را به بار آورده و ما دیدیم حملات بسیار جدی در طی سالهای قبل و در زمان حاکمیت فعلی هم از یک سال گذشته شاهد هستیم. مسئله بعدی فقر است. ما فعلا در افغانستان کودکان کار و کودکان خیابانی را بسیار جدی داریم میبینیم در ولایات مختلف و به ویژه در پایتخت. کودکان میان شامل کارهای بسیار شاخه میشن، مجبور میشن برای سیر کردن خودشان و خانوادهشان وارد کار شوند و تا بتونن بخشی از فقر و گرسنگی خودشان بتونن اصلاح بکنن و شکم خود را سیر بکنن. مورد بعدی یا عوامل بعدی که منجر میشه آموزش از کودکان افغانستان متاسفانه بگیره سنت‌های غلط و اشتباه فرهنگی هست. گاهی اوقات این مسئله باعث شده که دختران به صورت بسیار جدی از آموزش باز داره. در شرایط فعلی هم می‌بینیم بیش از یک سال از حاکمیت امارت اسلامی گذشت ولی کماکان دختران نمیتونن، دخترانی که بالاتر از صنف ششم هستن نمیتونن وارد مکتب شون. و یکی از نقص‌ها و سنت‌های بسیار اشتباهی است که در بین مسئولین امارت اسلامی هم این مسئله وجود داره که خب چرا یک دیشان پیرو آموزش بسیار جدی و بدون پیش شرط دختران افغانستان هست مثل آقای سانگزی و از اون طرف هم می‌بینیم تعداد از مسئولین دیگه‌ش هم در اقبال بسیار جدی ایستادگی میکنه و آموزش دختران یک مسئله مباح میگانه نه مسئله واجب، در صورتی که این موارد واقعا آینده افغانستان در خطر بسیار جدی مواجه کرده و مواجه میسازه، مشکلات جدی را به بار میاره، مشکلات افغانستان بیشتر میشه. و در این حال یکی از عوامل دیگه‌ای که آموزش متاسفانه به بنبست رسانده کمبود معلم زن و مرد که واجد شرایط باشه، یک توانمندی و ظرفیتی را داشته باشه که واقعا بتونن با توجه به شرایط روز آموزش درستی را به کودکان افغانستان بدن. این عواملی هست که مشکلات افغانستان و مشخصا در مورد آموزش افغانستان بخش آموزشی، بخش تعلیم و تربیه با مشکلات بسیار جدی مواجه کرده و ممکن به بنبست برسانه و باید امارت اسلامی در صورتی که بتونه این مشکلات حل بکنه یک گام بسیار جدی برداشته در تحکیم حاکمیت خودش، در غیر صورت مشکلات جدی رو به بار آورده و به بار میاره.
جناب آقای هادی، برآوردی که توسط سازمان حفاظت از اطفال به اصطلاح اعلام شده، چه مسئولیت هایی را متوجه خود این سازمان و همچنین سازمان علمی و آموزشی ملل متحد می کند در قبال افغانستان که دور از چارت سازمانی نسبت به مسئله آموزش در افغانستان اقدام عملی انجام بده؟
سازمان حفاظت از کودکان بارها و بارها اطلاعیه‌ای را صادر کرده، تحقیقاتی را انجام داده، مسائل را مطرح کرده، بیشتر به نظر من در قالب توصیه‌ای می تونه باشه، یعنی یک اقدام اجرایی جدی نمیتونه در این قبال بکنه. با اینکه بارها در مسئله سازمان ملل این مسئله رو مطرح کرد، پیام‌هایی را فرستاد، بارها گفتن کمک‌هایی را انجام بدیم، اقداماتی را انجام بدیم در قبال تحصیل و آموزش دختران و کودکان افغانستان، ولی بیشتر در قالب توصیه‌ای هست. میتونن اقدامات عملی را انجام بدن، میتونن کمک‌های جدی‌تری در قبال آموزش افغانستان انجام بدن، ولی باید در نهایت امر به دست حاکمیت هست، یعنی حاکمیت باید این قضیه را انجام بده
یک سرک همواری را به وجود بیاره که از این طریق بتونه کمک های جامعه جهانی و سازمان حفاظت از کودکان به دست بیاره در راه آموزش دختران و بچه‌ها و فرزندان افغانستان. یعنی به نظر من این سازمان میتونه اقداماتی را به صورت کوچک و به صورت خردتر انجام بده، یعنی به صورت کلی فقط میتونه توصیه بکنه یک اقدامات اجرایی و عملی را که بتونه یک بار مثبتی را در کل افغانستان و در پایتخت حداقل یا در مناطق دورافتاده افغانستان که کودکان افغانستان از آموزش فاصله گرفتن و دور هستن بتونه به وجود بیاره. اینطور نیست، یعنی بیشتر در قالب توصیه‌ای و در نهایت هم میتونه کمک بکنه، یک کمک‌های مالی که آموزش بتونه یک ذره تغییر بده. در نهایت اقدام اصلی برمیگرده به حاکمیت فعلی که اونا باید این کار انجام بدن.
با توجه به صحبت‌های شما، دلیل حالا اون اختلاف نظر در بحث معارف در افغانستان، خصوصا معارف دختران که حالا یک شکاف جنسیتی ایجاد شده بین پسران و دختران بعد از آمدن طالبان، دلیل این اختلاف چی هست؟ تعریفایی که از آموزش میشه، آقای سانگزی همطور که شما اشاره کردید گفتن که آموزش علم فرض بر هر زن و مرد، ولی خب وزیر امر معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که این مسئله برمیگرده به اجازه رهبر طالبان. شما فکر میکنید که این اختلاف نظر ناشی از چی باشه در بدنه حکومت؟
به نظر من نوع دیدگاه و فکری که نسبت به تحولات افغانستان و منطقه و جهان دارن، مسئولینی که بیشتر با فضای جهانی و فضای بین المللی آشنایی دارن میدانن در قبال دختران و در قبال پسرها میدانن اقداماتی را بهتر انجام بدن. با دنیای بیرون هر چقدر این ارتباط بیشتر و محکمتر وجود داشته باشه میدانن که آموزش دختران و آموزش پسران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره هست. یعنی قضیه هم اسلام تأکید کرده و هم در قبالش حقوق انسانی در این موضوع خیلی تأکید میکنه. و از طرف دیگه برخی از خانواده‌های همین مسئولین محترم امارات در بیرون از افغانستان در دانشگاه‌های مختلف دارن تحصیلات خود ادامه میدن. این قشر طالبان و این قشر مسئولین بنایشون برای از خب بله، باید مسئله آموزش عمومی باشه و باید دختران هم اجازه رفتن به مکتب را و اجازه کار کردن در چارچوکات مبانی دین مبین اسلام را باید داشته باشن. ولی عده دیگه بر اساس سنت‌های نادرستی که دارن فکر میکنن که نه، خب زنان نباید تحصیل بکنن، زنان نباید درس بخونن و این آموزش خطری احساس میکنن برای خود زنان در قدم اول و بعدش در قبال مردها که میگن مشکلات جنسیتی و مواد مختلف دیگه به بار میاره. در صورت که عکس قضیه است، یعنی تحصیل زنان، تحصیل دختران افغانستان باعث میشه که آینده افغانستان تضمین شود. و اگر من بارها این مسئله رو مطرح کردم که اگر مادران افغانستان حداقل لیسانس میداشت شرایط افغانستان این بود، شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان به مراتب بهتر از این میتونست رقم زده شود. ولی به دلیل بیسوادی و کمسوادی که در افغانستان وجود دارد و به ویژه در قشر خانم‌ها و بانوان، این مشکلات رو مراتب بیشتر میکنه، چون جدایی ناپذیر هست بخش بانوان و اونا اگر در قبال کسب علم و دانش بپردازن بهتر میتونن تربیت بکنن، بهتر میتونن از دستورات و احکام دین مبین اسلام آگاهی پیدا بکنن و او را تطبیق بکنن. یک مادر بی سواد و یک مادر با سواد به مراتب بسیار متفاوت هست، متفاوت فکر میکنن، متفاوت عمل میکنن، بهتر میتونن مشکلات و جنجال ها و چالش ها را بهتر میتونه یک مادر با سواد حل و فصل بکنه. از این جهت تفاوت دیدگاهی که در بین مسئولین امارت اسلامی وجود داره بستگی به سنت های فکریشان داره، سنت هایی که از لحاظ فرهنگی هست و همچنان در قبال ارتباطی که با جامعه بین المللی و با فضای بیرون از افغانستان میتونن داشته باشن.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در بیانیه در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران گفت که ایالات متحده تحریم های جدید علیه مقامات ایران که به ادعای او واشنگتن آنها را در خشونت علیه معترضان دخیل میداند اعمال خواهد کرد. بایدن در این بیانیه ادعا کرد ایالات متحده دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت را از جمله از طریق تسهیل دسترسی بیشتر به پلتفرم‌ها و خدمات ایمن و خارجی آسان‌تر می‌کند. میرطاهر مفسر و کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلی بیشتر.
خب آمریکا از بزرگترین کشورهای تحریم کننده در جهان محسوب میشه و من فکر میکنم حداقل بیش از 10,000 تحریم علیه کشورهای مختلف اعمال کرده و علیه خود ایران به تنهایی بیش از 3,000 تحریم وجود داره، علیه روسیه هم به همین ترتیب. بذار اینکه جو بایدن ایران رو به تحریم‌های جدید تهدید کرده چندان چیز عجیبی نیست، ولی بهانه اون عجیب هست. بایدن در اظهارات و بیانیه‌ای که منتشر کرده مدعی شده که حامی مردم ایران هستش و در کنار به اصطلاح معترضین قرار داره. در واقع آمریکا قصد داره از وضعیت موجود در ایران استفاده کنه و ایران رو به سمت نارامی و اختشاش هرچه بیشتر سوق بده. لذا اعلام کرده که تحریم هایی که در زمینه فضای مجازی، اینترنت و حوزه های مربوطه وجود داره رو برمی‌داره و به اصطلاح کمک های بیشتری هم به ایران خواهد کرد. هدف آمریکایی ها این هست که با ایجاد اختشاش و نارامی بیشتر به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی رو تضعیف کنن و این همون هدفی است که ظرف 40 سال اخیر در قبال ایران همواره دنبال کردن ولی ناکام موندن. خب این ادعا هم که بایدن میگه من در کنار مردم ایران هستم با اقداماتی که آمریکا علیه ایران انجام داده کاملا در تضاد قرار داره، مخصوصا تحریم های بی سابقه و یک جانبه که از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران اعمال شده در چارچوب کارزار فشار حداکثری واقعا اقدامات جنایتکارانه بودند که مخصوصا در دوره همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 فشارهای زیادی رو به ایران وارد کردند.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب معذری یکایک شما شنونده های عزیز و ارمد. عزیزان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته راجع به برخی کرامات امام خمینی رحمت الله علیه در زندگی فردی و اجتماعی اشاره کردیم. کرامت اولیای الهی ریشه در ایمان و تقوای الهی دارد. به ویژه در فرهنگ اسلامی تهجد و شب زنده‌داری باعث پالایش روح انسان و کسب فضایل برجسته و کمالات می شود. بر همین اساس در این برنامه قصد داریم ضمن تبیین جایگاه تهجد و شب زنده‌داری در فرهنگ اسلامی به تبیین این موضوع بپردازیم که تهجد و شب زنده‌داری چه جایگاهی در زندگی امام خمینی رحمت الله علیه داشته. پس با ما همراه باشید. واژه تهجد در زبان عربی به معنای در شب بیدار شدن است، ولی در فرهنگ قرآن و حدیث شب زنده داری به منظور اقامه نماز شب و عبادت خداوند را تهجد می نامند. از این رو به کسی که شبانگاه برای به پا داشتن نماز از خواب برمی خیزد متهجد گفته می شود. از نظر قرآن و احادیث اسلامی عبادت شبانگاهی تأثیر فوق العاده ای در تهذیب نفس و سازندگی معنوی انسان دارد. قرآن کریم در این باره می فرماید: بیگمان عبادت شبانه پا بر جاتر و در گفتار استوارتر است. چکیده سخن این آیه شریفه این است که عبادت شبانگاهی و نیایش سحرگاهی در لحظاتی که انسان بیش از هر وقت دیگری از خاطر آسوده برخوردار است، تأثیر فراوانی در تهذیب نفس و پرورش جان دارد، هرچند برای کسانی که با این فرهنگ خو نگرفتند کار دشوار است. شب زنده‌داری و اقامه نماز شب دارای آثار و برکات فراوان است، از جمله مهمترین آنها میتوان به پاکسازی آینه دل از زنگار گناه، روشنایی دل، اجابت دعا، افزایش رزق و روزی، تندرستی، محبت خداوند سبحان و نزدیک شدن به ساحت قدس ربوبی و دستیابی به دیدار قلبی و معرفتی شهودی اشاره کرد. امام حسن عسکری علیه السلام در خصوص تأثیر تهجد و شب زنده‌داری می‌فرمایند: رسیدن به خداوند متعال سفری است که جز با نشستن بر مرکب شب میسر نشود. و یا به قول حافظ شیرازی: هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. دوستان، تأثیر شب زنده‌داری و تهجد در نزدیک کردن جان انسان به ساحت ربوبی به حدی است که خداوند متعال به کرات با تعبیرهای گوناگون پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را به تهجد و شب زنده‌داری امر فرموده است و خداوند کریم در آیه 79 سوره مبارکه اسراء خطاب به پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: پاس از شب را از خواب برخیز و قرآن و نماز بخوان، این یک وظیفه اضافی برای توست. امید است پروردگارت تو را به مقام در خور ستایش برانگیزد. بر اساس روایات صادره از طرف ائمه اطهار، به ویژه امام صادق علیه السلام، نافله شب بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب بوده است. همچنین خداوند متعال در آیه دوم تا پنجم سوره مزمل خطاب به پیامبر می‌فرماید: شب را به جز اندکی برای نماز و عبادت برخیز، نیمه از شب یا اندکی از آن بکاه، نیمه از آن یا اندکی از نیم بکاه یا بر آن نیمه بیفزای و قرآن را شمرده شمرده بخوان. همانا ما به زودی سخن سنگین به تو القا خواهیم کرد. بله دوستان، این سخن قرآن کریم بدان معناست که شب زنده‌داری به قدر در افزایش ظرفیت روحی و تقویت بنیه معنوی انسان مؤثر است که در بالاترین مراتب می توانی پیام‌های الهی را از طریق وحی دریافت نمایی، هرچند این مقام تنها به پیامبر اختصاص دارد. تهجد و شب زنده‌داری مختص پیامبر خاتم نبوده و بسیاری از پیامبران و اولیای الهی مقید به شب زنده‌داری بودند. امام صادق علیه السلام با اشاره به این نکته که همه انسان‌های شایسته در امت‌های پیشین نیز اهل تهجد بودند می‌فرمایند: در پی نماز شب باشید که سنت پیامبر شماست و شیوه صالحان پیش از او و دور کننده درد و بیماری از بدنتان. بله عزیزان، حضرت امام خمینی از معدود انسان‌هایی هستند که از دوران نوجوانی نسبت به تهجد و شب زنده‌داری بسیار پایبند بودند. نعیمه اشراقی از نوه‌های ایشان نقل می‌کنند: خویشاوندان امام که از 15 سالگی با ایشان بودند می‌گفتند: از 15 سالگی ایشان که ما در خمین بودیم، آقا یک چراغ کوچک می گرفت و می رفت به یک قسمت دیگری که هیچ کس بیدار نشود و نماز شب می خواند. همچنین آیت الله صدوقی که از دوستان حضرت امام در دوران جوانی بودن نقل می کنند که ایشان در همان دوران جوانی و حتی در شرایط بسیار سخت سفر هم مقید به اقامه نماز شب بودند. ما در دوران جوانی مسافرت های را با امام داشته ایم و خدا می داند در مسافرت مشهد اخلاق پدرانه نسبت به ما مبذول می داشتند که هر وقت یادمان می آید شرمنده آن روزگارهایی هستیم که در خدمتشان مشرف بودیم. در آن زمان قسمت‌های از ایران را دولت‌های آمریکا و انگلیس و شوروی اشغال کرده بودند. وقتی از مشهد برمیگشتیم روزها برای بازرسی جلوی ماشین ما را گرفتند. همگی پیاده شدیم و چون امام از اول سن تکلیف مراقب تهجد و نماز شب بودند و این عمل از ایشان ترک نشد، بعد از پیاده شدن خواستند نماز بخوانند. سرگذشت‌های ویژه زندگی امام خمینی جلد 4 صفحه 117. حجت الاسلام ثقفی هم در این زمینه خاطره جالبی را نقل می‌کند. یکی از دوستان پدرم می‌گفت در جایی با امام بودیم. در آن زمان آقای خمینی خیلی جوان بودند. من تعجب کردم که این جوان قبل از اذان صبح 3 ساعت برای اقامه نماز شب از جا برخواستند. با اینکه خود من مقید به نماز شب بودم ولی برخواستن ایشان برای نماز شب باعث بیداری من می شد. بله عزیزان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از جمله افرادی است که نماز شب را در سخت‌ترین شرایط اقامه می‌کردند و هرگز به دلیل مشکلاتی چون سفر، سردی هوا و کسالت نماز شب خود را ترک نمی‌کردند. آیت الله خانساری نقل می‌کند امام خمینی در شرایط بسیار سخت زمستان و با وجودی کمی امکانات یخ حوض را شکسته و برای اقامه نماز شب وضو می‌گرفتند. یک سال در قم خیلی برف آمده بود به حدی که سیل آمد و نصف قم را با خود برد. در همان موقع در همان وضعیت ایشان نصف شب از مدرسه دارالشفا می آمدند مدرسه فیضیه و به هر زحمتی که بود یخ حوض را می شکستند و می رفتند در تاریکی مشغول تهجدشان می شدند. حالا چه حالی داشتند نمی توانم بگویم. می توانم بگویم که ایشان در بین هم نوعانشان در امر عبادت و تهجد اگر بی نظیر نبودند یقیناً کم نظیر بودند. حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام با اشاره به ماجرای دستگیری امام توسط نیروهای ساواک در سال 1343 به ماجرای اقامه نماز در آن وضعیت پرداخته و نقل میکند شبی که امام را دستگیر کردند و از قم به تهران بردند امام در مسیر راه نماز شبشان را ترک نکردند. یکی از ماموران همراهی او بعداً به من گفت ما شدیداً تحت تأثیر نماز شب امام واقع شدیم و یکی از مأمورینی که حالت نماز شب امام را دیده بود تا تهران گریه کرده بود. همچنین ایشان به ماجرای اقامه نماز شب در سفر پاریس به تهران اشاره کرد و نقل می کند خدمه هواپیما تحت تأثیر این حالت امام قرار گرفته بودند. شبی که عازم تهران بودیم در هواپیما امام برای نماز شب برخواستند و چنان می گرسند که خدمه ایر فرانس تعجب کرده بودند. شنیدم که پرسیده بودند آیا امام از چیزی ناراحت هستند؟ من گفتم کار هر شب امام است. دوستان، اقامه نماز شب توسط امام خمینی حتی در شرایط سخت بیماری نیز تعطیل نمی شد. خاطرات زیادی از اطرافیان و دوستان امام نقل شده که نشان می‌دهد ایشان علی‌رغم کسالت و بیماری شدید نماز شب خود را ترک نکردند. حجت الاسلام محتشمی پور خاطره ای از دوران اقامت در نجف نقل می‌کند که جالب توجه است. یک شب امام بر اثر کسالت نتوانستند بر حرم مشرف شوند. حالشان خوب نبود و تب زیادی داشتند. هرچی گشتند نتوانستند دکتر پیدا کنند تا اینکه حدود ساعت 2:30 پزشک پیدا شد و از او خواهش کردند که بیاید امام را معاینه کند. در این ساعت که وارد منزل امام شدیم حدس می‌زدیم به دلیل کسالت در بستر خوابیده باشد، ولی وقتی در را زدیم و وارد اتاق شدیم مشاهده کردیم که امام با آن تبی که داشتند روی سجاده نشستند و نماز شب می‌خوانند. صبر کردیم تا نماز شب ایشان تمام شود و دکتر ایشان را معاینه کرد. پس از معاینه معلوم شد میزان حرارت امام در آن تبی که داشتند 43 درجه بوده. این میزان تب به حد است که انسان‌های قوی و جوان حتی قادر نیستند روی پای خود بایستند و نماز واجب خود را بخوانند، تا چه رسد به این که بخواهند نماز مستحبی بخوانند. ولی امام در اثر عشق به خداوند و آن حالت تعبدی که داشتند برنامه عبادت خود را ترک نمی کردند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد ابعاد و زوایای دیگری از این ویژگی امام خمینی رحمت الله علیه را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. پس تا آن زمان و برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که انشالله شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان این برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش میزان گرسنگی در افغانستان و برگزاری آزمون کنکور از فردا در 33 ولایت افغانستان. برنامه جهانی غذا به تازگی با ابراز نگرانی از افزایش میزان گرسنگی در افغانستان و از طرفی عدم آمادگی خانواده‌ها برای رویارویی با فصل سرما اعلام کرده بود. در حالی که یک سال از توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا می‌گذرد، افغانستان با جدی‌ترین خطر قحطی در 20 سال اخیر روبرو است. برنامه جهانی غذا میگوید که به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند تا مارس 2023 ماهانه به نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی توزیع کند. صلیب سرخ هم با هشدار درباره احتمال تشدید بحران اقتصادی در افغانستان تاکید کرد برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، افغانستان نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ با انتشار توییت هشدار داد بدون پشتیبانی بین المللی وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم‌تر خواهد شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در تازه ترین پیامش درباره افغانستان اعلام کرد فقر یک تهدید جدی برای شهروندان افغانستان محسوب میشه. ده ها هزار نفر شغل خودشان از دست دادن و برای بقای حیات تلاش میورزند. بدون پشتیبانی بین المللی اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. پیشتر شاه محمد مهرابی عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان نیز در یادداشت نوشته بود افغانستان